قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء ما اکثر العبره و اقل الاعتباره. یکی از دردهای وجود مقدس امیر المؤمنین ارواح له الفداء این استش که چرا این بشر اینجور عادت کرده که چشم رو ببنده به جای اینکه چشم رو باز کنه از حوادث پند بگیره. این دنیایی که پر از مسائل پند دهنده است میبینه ولی عبرت نمیگیره. چه جوره این بشر اقل الاعتبار، پند پذیری کمه با این همه پند. یکی از مسائل پندآموز این چند روزه که واقعا انسان رو دل انسان رو به درد می آورد که مظلومانه یه عده‌ای در اثر ظلم یه عده‌ای که روایات باب مسئولیت رو یا نمی خوانند یا اگر می خوانند چشم می بندن روش که مسئولیت کی باید مسئول بشه، کی باید مسئولیت بگیره. پدید آمد این مسئله فاجعه تهران بود که واقعا من وقتی تلویزیون رو اخبار رو از اهل بیت شنیدم و تلویزیون رو نگاه کردم همینجوری اشکم سرازیر بود از دیدن این صحنه. انسان که نباید فقط پدر خودش برود تا صداش دراد که اونها هم پدرای ما. مظلومانه یه عده‌ای که متعهدن، که دین شناسن، که دنبال کارند برند بعد همینجور یکو تلف بشن. مسائل قضا و قدر الهی سر جای خودش، ولی بیمسئولیتی ها چیزهایی که سبب میشه این وقایع پیش بیاد و بعدش هم این آقایون عنایت نکنن فقط سری بزنند و پیامی بدند و امثال این کارها که هیچ کدومش به درد بخور نیست، چون هیچ کدومش عمل نیست، همش قوله، قول به درد نمیخوره. خب چقدر باید انسان خسارت بده تا این آقایون بخوان دست بردارن یا از این مسئولیت هایی که میگیرن و موقعی که زمان انتخابات میشه اینجور میفتن به جون مردم یه چیزی رو نشون میدن تو تلویزیون و خدمت شما عرض شود که یه عده‌ای رو گول میزنن بعدش بیمسئولیتانه یه عده‌ای همینجور مظلومانه باید برن. این یه جهت قضیه است که واقعا انسان شرمش میاد، شرم انسان خجالت میکشه که بگه منم شیخم او هم شیخ است، من هم حوزوی هستم اونم حوزوی است. انسان شرمش میاد. این برای اینها، این یک جهت قضیه است. جهت دوم قضیه جهتی است که برای ما پندآموز است که ببینید یه عده به چه زمان کوتاهی جانشون رو از دست میدن، یعنی فاصله بین مرگ و زندگی به همین فاصله است که یه عده متعهدانه برن و بعدش هم نیست و نابود بشن، تمام بشن، حالا جسمش نه مسئله روحش. ما باید عبرت بگیریم، مسئله حوزه، مسئله درس و حوزوی نباید سبب غفلت بشه. کسی که درس میخواند با غفلت، این باید بداند که هر لحظه مرگ در انتظار اوست. اینجور رفتن به همین راحتی و به همین زمان اندک به چه قصدی رفتن، نتیجه چه شد؟ گول حوزه، مباحث ظاهری حوزه رو نخوریم. درس بخوانیم ولی سحر گریه کنیم بر وضعیت خودمون. انقدر به خودمون سهل نگیریم. اگر سهل بگیریم فردا ما میشیم لنگه همین ها. امامه میذاریم سرمون، بعد میریم میگیم این کشور چند تا مسئول ارشاد داره، چرا اینا ریختن کنسرت رو تعطیل کردن؟ به خدا پناه، به خدا پناه. انسان از لباسش خجالت نکشه این حرفا رو به زبان بیاره، از لباسش خجالت نکشه. اینایی که جلوش نشستن نگه اینا الان این امامه منو میبینن چه تصوری میکنن؟ چرا ریختید جلوی کنسرت رو گرفتید؟ خدا پناه. این همه بچه شهید رفتن، این همه بچه شهید دارن میرن، چه رفتن خونه شهیدی؟ له کردنه افکار شهید بعد رفتن منزل شهید؟ اینا بازی هاست دیگه. البته یه عده گول اینا رو خوردند و میخورن، چه در حوزه چه در غیر حوزه. در حوزه هم اینا طرفدار داشتن و دارن. همه مباحث من ممکنه به مزاق بعضیا بد بیاد، ولی خب ما سعیمون برای این است که مزاق شناسی نکنیم، سعیمون برای این است که اونچه که امیرالمومنین ارواحنا له الفدا فرموده تطبیق بدیم. اون وقت کار انسان به اینجا میکشه. روز شهادت معصوم جلوی سود میزنن میرخصن، او هم هیچ صداش در نمیاد، بلکه تایید میکنه. کار ماها اینجا در میاد اگر به حال خودمون گریه نکنیم، اگر سحر گریه نکنیم، اگر شب جمعه گریه نکنیم، اگر تو این دعای کمل گریه نکنیم، اگر صبح جمعه تو دعای ندبه زجه نزنیم از ولی هست بخوان. اینا اعتبارها، اینا پندهای خداست. از کنار اینها راحت نگذریم. بدانیم که همین منی که اینجا نشستم به آنی ممکن است انا لله و انا الیه راجعون تمام بشود. اون وقت چی؟ بگم درس گفتم. میگه واسه خودت گفتیم، میخواستی مشهور شی، ات کردید و امثال این. اگر خالص کنیم انشالله تعالی، این درس خوندن ها همش مصداق عبادت است. اگر به عشق ولی خدا، برای کمک به دین خدا، برای کمک به کسی که دنبال این هستش که اینها محقق بشه، اهداف دین محقق بشه، درس خوندیم، در کنارش مواظبت کردیم، به خودمون سهل نگرفتیم، در مقابل مشکلات خودمون راحت مماشات نکردیم با نفس، اون وقت این میشود کسی که درس خوندنش هر چی بخواند، مغنی هم بخواند، سیوتی هم بخواند، این میشود عبادت. چون همه اینا رو داره میخونه به خاطر کمک به دین، کمک به ولیعصر ارواح و ناله الفدا. از این مسئله و از عبرتی که در این مسئله بود راحت نگذریم. ببینیم که چطور به یک آن مسائل این ور اون ور میشود و چطور انسان جانش رو به این راحتی باید از دست بدهد. رفقای عزیز ما، نسبت به مباحث امتحان من مثل همیشه باید خدا قوت بگم. البته آخر ساعت امروز یه مقدار راجع به مباحث امتحان باید صحبت کنم نسبت به بعضی از سوال ها، ولی مستحضرید توی خب کلاسی که 80% 20 میگیرن، من نمیتونم به مدیر محترم بگم، ولی باید ظاهرا این کلاس نمونه اعلام بشه. شما مصداقی دارید که کلاسی 80% 20 بشن، بقیه هم یا 19.5 بشن یا 19 بشن، الا یه نفر ظاهرن اون یه نفرم بزرگواری بود که یه وقتای حرف منو گوش نمی‌کرد و غیبت می‌کرد. نوع نوشتنش تناسب داشت با همون غیبت کردنش. وگرنه بقیه رفقای ما الحمدلله نمرات بسیار خوبی آوردن. خدا قوت، انشالله مأجور باشید. بر صورت هر یه برگه‌ای که من تصدیق میکنم میبینم 20 میشه، یه نفس راحتی میکشم. بر صورت انسان وقتی نتیجه ظاهریه، حالا اینا ظاهریه است، واقعیه نیست، ولی به همین اندازم سبب خوشحالی بنده شدید. من دعوم بر این بود که هر کسی 20 میشه پیامی بفرستم و تشکر کنم، ولی دیدم 1-2-3 همینجوری بالا رفت، دیدم ضرر مالیش ممکن مشکل شرعی ایجاد کنه خدمت شما شود که دیگه گفتم دعای همگانی کردم و فرستادن پیام خودداری کردم، مأجور باشید. خیلی برگاه خوبی نوشتید، گرچه آخر انشالله راجب سوالات یه صحبت کوچولویی دارم. الباب و صابع و المجمل و المبین و فیه مسئلتان. خب متاسفانه بعضی از مباحث ما موند، با اینی که خب ما حتی بعضی از جمعه هم آمدیم، بعضی از تعطیلات هم آمدیم، ولی وقت اجازه نداد. دیدید بر صورت من سرعتم هم کم نبود، ولی دیگه بیشتر از اون بلد نبودم سنبل کنم، تا یه حدیش رو بلد بودم انجام دادم، ولی بیشتر از اون دیگه در قوه من نبود. فلذا امیدواریم که انشالله تعالی بتونیم توی وقتی اونها رو بخوانیم. من خوشم نمیاد درس بمانه، بنامون بر اینه که به فضل الهی ادامه بدیم. اگر تو طول سال جمعه ها یا تعطیلات شد همین کار رو خواهیم کرد، اگرم مقدارش باز مون میذاریم ایام انشالله امتحانی یا تابستان ما درس بگیم، رفقا انشالله گوش کنن. مباحث خیلی مهم میمون، عام و خاص، مطلق و مقید، همجور که پارسال عرض کردیم آچار پیشگوشتی عمده فقیه هست، مطلق و عام. امروز نوع فتاوای ما وابسته به اطلاق است و وابسته به عموم است. اون وقت همین رو خب ما نرسیدیم بخونیم، گرچه پارسال خوندیم ولی امسال نشد بخوانیم. الان هم ترس داریم اون مباحث رو ادامه بدیم، چون شما باید آخر اینا رو امتحان بدید. مباحثی که مونده خودش مباحث مشکلیست، دقیقیست، جرأت نمی کنیم اون بحث رو ادامه بدیم، می ترسیم این مباحث بماند. فلذا به من اجازه بدید بی ادبی کنم، بپرانم اون قسمت رو، بیایم از سر بحثی که باید تقدیم محضر بشه واسه ترم دوم بخوانیم. انشالله این تمام بشه، بلکه بتونیم برگردیم. ولی که همکاری کنید، ببینید مباحثی که میخواییم بخونیم مباحثی است که شما بخواید هی سر کلاس اشکال کنید میشه، امکانش هست عقلا، ولی خب وقوعا ممکن است که سر از مشکلات ترم قبل درات. فلذا من خواهش میکنم، من که بعد از کلاس هستم خدمتون، بعضی از سوالهایی که میبینید اشکال به فهم بنده نیست، اونا رو سر کلاس بگید، اونجایی که من بد فهمیدم. ولی اونایی که اشکال به فهم بنده نیست، نظرات شخصیه حضرات و آقایان مجتهدین حاضر است، اینها رو لطفاً سر کلاس مطرح نفرمایید، بذارید بعد از کلاس من انشالله نظرهای اجتهادی شما رو استفاده میکنم. الباب و صابع و المجمل و المبین. خدمت شما عرض شود که همونجوری که پارسال تو الموجز ملاحظه فرمودید، همونجا هم عرض کردیم دعب رایجیست بین آقایان اصولی ها، همونجوری که خود حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دام ظله العالی در مبسوط مصححشون فرمودن جلد 2509، قد اردف الاصولیون البحث فی المطلق والمقید بالبحث فی المجمل والمبین. این دعب اصولی هاست. همین دعب رو شما در کتب قدیم هم میبینید، در کتب جدید هم همین دعب هنوز هست، الا اون آقایونی که اول سال عرض کردیم این مباحث رو به هم ریختن، مثل سیدون الاستاد از تایت الله از ماه شاهرودی دام از زلو، مثل جناب آقای عراکی دام از زلو، از تایت الله آقای عراکی دام از زلو، اینها این مباحث رو این ور اون ور کردن. ولی اون کسایی که دعبشون به بحث طبق کفایه است هنوز این راه رو ادامه میدن. ولی چرا؟ چرا مجمل و مبین باید آخر بحث مطلق و مقید بحث بشه، چراییتش. حالا این دب هست، ولی دلیل این عمل چیه؟ پارسال عرض کردیم، امسال دوباره تکرار میکنیم، به خاطر اینکه مجمل و مبین از مباحث مربوط به ظهورات بوده، ظهورات. و آیون وقتی عام و مطلق رو بحث می‌کردند، دیگه بعد از عام و مطلق مباحث مربوط به ظهورات تمام می‌شد، ظهورات الفاظ تمام می‌شد. فلذا میموندن که خب حالا با توجه به مباحث مجمل و مبین این باید کجا بحث بشه، کجا بحث بشه. استدرادن برای تتمیم بحث، میدیدن مباحث مجمل و مبین هم مباحث آنچنان مبسوطی نیست، میومدن آخر مطلق و مقید بحثش میکردن. ولی این که شما فکر کنید که واقعا بحثیست مربوط و متفرع بر مطلق و مقید، هاشا و کلا، ربط معنوی بحثی به مطلق و مقید نداره، فقط استدرادی بوده برای تتمیم کلام، می اومدن مجمل و مبین رو بحث میکردن. بعد پارسال عرض کردیم که بین آیون رایج بوده که علاوه بر مجمل و مبین، کمان که تو الموجز اصلی آیت الله عظم سبحانی این کارو کرد، گرچه در الموجز فعلی شما ندیدید ولی ما درس دادیم الموجز اصلی رو، مجمل و مبین بعدش ظاهر و معول محکم و متشابه، این چهار تا اصطلاح دیگر هم بحث میکنن چون جایی نبوده که بحث کنن. تأویل رو اصولی ها در همین جا بحث کردن، تأویلی که شما نیازش داشتید در مباحث اصول، در بحث ظواهر الموجز تأویل رو ملاحظه فرمودید، نیاز داشتید، و ما با همین درس های خود از تایت الله عظم دام از الله اونجا مباحث رو پیش بردیم، و بعدش هم محکم و متشابه. بعد آقایون یواش یواش محکم و متشابه رو از این مباحث و معول رو از این مباحث انداختن، گرچه این در کتب اصولی قدیم بوده. مثلا شما قوانین رو ببینید، قوانین جلد 296، الباب الخامسو فی المجمله و المبینه و ظاهره و المعول بحث می شده، در معالم بحث شده، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علی در انیس المجتهدین بحث کرده اینا رو، ولی مرحوم مظفر دیگه اینا رو انداخت به تبع بعضی از فعلی ها مثل صاحب کفایه. صاحب کفایه هم همین مجمل و مبین رو بحث کرد، کفایه جلد 2 225. چرا؟ حالا دلایلش ممکنه متفاوت باشه، ولی یکی از دلایلش این بود که اعتماداً بر مباحث علوم قرآن، گفتن مباحث تأویل محکم و متشابه جایگاه اصلیش در مباحث علوم قرآن است که در اونجا مبسوط بحث شده، خیلی بیشتر از بحثی که ما اصولیا میکنیم حضرات آیون علوم قرآنی بحث کردن، که در همین کتاب قیم مرحوم آیت الله آقای معرفت از تمهید شما میتونید بیابید، ایشون خیلی مبسوط اونجا محکم و متشابه و معول رو بحث کرده. خود آیت الله عظما سبحانی دام از الله در درس خارجشون در مبسوط مصحح فرمودن شاید دلیلی که آقایون محکم و متشابه رو حذف کردن این باشد که آقایون اصول فقه می نویسن و اصول فقه میخواد دست فقیه بره، فقیه با آیات الاحکام کار داره که آیات الاحکام همه از محکماتن، فلذا از متشابه بحث کند که چه بشود. دقت کردید فلذا این مباحث مقدار کنار رفت. این برای تیت و عنوان بحث. و فیه مسئلتان، در این باب ثابت دو بحث داریم، معنی المجمل و المبین، دو المواضع التي وقع الشک فی اجمال خام. چرا باید این بحث رو اصولی بحث کنه؟ چرایی این بحث که وقت خدای نکرده یه کسی تو برگه ننویسته که بعضی از مباحثی که بحث شد چراییش در اصول مشخص نشد، ظاهرا اینجوری نبوده که کمان که دیگه صوت ها موجوده، من هر بحثی رو ورود پیدا کردم چراییش رو در اصول تقدیم محضر کردم، جایگاهش رو در اصول تقدیم محضر کردم. و فیه مسئلتان، من اینو عرض نکردم که ننویسید، بنویسید، ولی خب مثلا یه جور دیگه به یه طریق دیگه ای بنویسید. بله، معنی المجمل و المبین، چرا باید اینو بحث بکنیم؟ ببینید صاحب کفایه این رو فرموده، از عبارات مرحوم مظفرم این به دست میاد. همین عنوان مسئله ثانیه شون رو ببینید، المواضع التي وقع الشك في اجمالها، نوع مباحثی که در اونجا مطرح میشه نوع مباحثی است که به فقیه مربوط میشه. دقت کردی؟ به فقیه مربوط میشه، فلذاست که جایگاه پیدا میکنه در اصول فقه. ببینید صاحب کفایه عبارتش رو مینویسه، هر کدوم از مجمل و مبین در آیات و روایات افراد زیادی دارند. البته خود این محل دقته، آیا مجملات در آیات و روایات زیادند؟ اون وقت این میطلبد کار کردن یه نکته دیگه‌ای که پارسال تقدیم محضر شد. اگر در آیات و روایات مجملات زیادن که مرحوم صاحب کفایه می‌فرماد و ان کان برای اینها افراد کثیره، خب هدف و غرض شارع از اینجور اجمالگویی ها چی بوده؟ خب این یه سوالات دیگه هم میطلبه. خود اون مباحث هم مباحث اصولی که البته تو این کتاب ها زیاد از این مباحث بحث نشده، ولی ما وظیفمون است که ذهنها رو تیز بکنیم. الا ان لهما افرادا مشتبها که وقعت محل البحث والکلام للاعلام فی انها من افراد ایهما. این همونی است که مرحوم مظفر تیتر داد، المواضع التي وقع الشك في اجمالها. خیلی ممنون. وقع الشك في اجمالها، خب یه سری از موارد رو یه سری از فقها معامله مجمل باش کردن، گفتن این آیه است، باشه میبوسیمش، رو چشم میذاریم، ولی ازش چیزی نمیفهمیم، میذاریمش کنار. این روایت اعلا سندن، ثقه ان ثقه، ولی مجمله، نمیتونیم استفاده کنیم ازش، میبوسیم میذاریم کنار. خب دست اینجور فقیه نسبت به بعضی از ادله اجتهادی کوتاه میشه، نسبت به فقیهی که نه این رو مجمل نمیداند و مبین میداند. فلذا این بحث جایگاه اصولی داره، باید مجمل و مبین رو خوب بشناسیم تا ببینیم ما نسبت به اون آیات و روایات از کسایی میشیم که حمله بر اجمال میکنیم یا حمله بر مبینیت میکنیم، استفاده میکنیم یا نه میبوسیم و میذاریم کنار. فلذا جایگاه بحثیش در اصول به این خاطر است. و فیه مسئلتان، معنی المجمل و المبین. در حقیقت گرچه تیز معنای مجمل و مبین است، ولی مرحوم مظفر رضوان الله تعالی در این بحث از اقسام مجمل هم بحث میکنه، اقسام مجمل، و در این بحث از علل و اسباب تولید اجمال هم بحث میکنه. اکردی؟ گرچه تیز معناست، ولی بحثیست واسع، اینها رو هم چاقا می پوشانه. خدمت شما عرض شود که خب دعوه آیون بر این بوده که اول برن از لحاظ لغت بررسی کنن اجمال در لغت یعنی چی، و خدمت شما عرض شود که مبین در لغت یعنی چی، که به تبعش بتونن مجمل هم تعریف کنن، به تبعش بتونن مبین هم تعریف کنن. فلذا از اجمله بحث میکردن و از بانه بحث میکردن. بعد ببینن آیا ارتباطی بین معنای لغوی با معنای اصولی اصطلاحی اصولیون هست یا نیست. من کفایت میکنم و بسنده میکنم فقط به بیان مرحوم خدمت شما عرض شود که نراقی رضوان الله تعالی علیه در انیس المجتهدین، گرچه آدرسایی میدم که رفقا میتونن اونجا ببینن. ایشون می‌فرماد در انیس المجتهدین جلد 2 صفحه 829 المجمل و لغتن المجموع. میتونید در لسان ببینید، در مصباح المنیر ببینید، در قاموس المحیط ببینید. المجمل و لغتن المجموع، ببینید از لحاظ لغت مجمل به معنی مجموعه. خب چه ربطی داره به این تعریف اصولی؟ و جملت و شی یعنی مجموع و شی. وقتی میگیم جملت و شی یعنی مجموع و شی. و منه اجمل تل حسابه. عرب وقتی میگه اجمل تل حسابه، ای جمعتهو، یعنی جمعت تل حسابه. خب این معنای لغویش بود. یا مثلا معنای لغوی که ایشون در جلد 2 837 در مورد بانه میفرماید، البیان من بانه ازا زهره، بانه ای زهره. اون وقت با این بیان لغت میرفتن سراغ تعریف اصطلاحی اصول. مجمل رو متقدمینی مثل صاحب معالم، مثل صاحب قوانین، مثل صاحب فصول، اینا یه تعبیرهای تقریبا مشابه دارن، تقریبا مشابه، تقریبا مشابه، یک کوچولو با هم تفاوت داره، یک شما عرض میکنم. اینجور تعریف میکنم: ما لم تتز دلالتو. مجمل رو اینجوری تعریف میکردم: ما لم تتز دلالتو. سوال اول: آیا این تعریف اصطلاحی با تعریف لغوی که فرمود اجمل و مجمل به معنای مجموعه، آیا ربطی دارد یا ربطی ندارد؟ بعضی فرمودن نه بی ربطه، این معنای لغوی با این معنای اصطلاحی بی ربط است. ولی مثل شیخ انصاری در متاره میفرماد با ربط است، با ربط. ببینید عبارت شیخ انصاری رو در متاره، متاره الانظار جلد 2 295. و عرفه جماعتون، چون خود شیخ انصاری این تعریف رو قبول نداره. عرفه جماعتون اصطلاحا به انه ما لم یتزه دلالته، همین تعبیر، تعبیری که تقریبا قدمای اصولی ها به تبع بسیاری از عامه، این تعریف مشهور است در کتب عامه، با همون دلیلی که اول الموجز عرض کردیم، 5 جلسه اول الموجز، با همون دلیل اصولی های شیعه همون تعاریف رو می گرفتن در اصول شیعه ارائه می دادن، که اون 5 جلسه تقریبا محصر شد چرایتش. عرفه جماعتون اصطلاحاً به انه ما لم یتزه دلالتو. حالا آیا ربطی داره به معنای لغوی؟ میگه بله، فکأنه مجمع الاحتمالات. معنای لغوی مجموع بود، مجمل اون چیزی است که مجمع احتمالات است. یه احتمال درش نیست، چند احتمال است. این است که از اول سال بارها میدیدید، میگفتیم آیون سوال میکردن، میگفتن خب طبق این که ما اینو بفهمیم یا اینو بفهمیم، میگفتیم مگه ما مجبورمون کردن که چی رو بفهمیم؟ اگر واقعا رسیدیم که چند احتمال توی آیه، توی روایت علستویه وجود دارن، ما دنبال این باید باشیم که استظهارمون استظهار درست باشد، مبتنی بر فهم عرف باشد، استظهار عرفی پیدا کنیم. ولی اگر این استظهار عرفی ما به احتمالاتی منجر شد، خب بشه میگفتیم این مجمل میشه. میگه بهش میگن مجمل مالن تتزه دلالتو، چیزی که دلالتش روشن نیست، چون مجمع احتمالات است. معنای لغوی مجمل هم مجموع بود، مجموع احتمالات. حتی شیخ انصاری میفرماد معنای مجمل بعضی ها گفتن از خلطه هم گرفته شده، خلطه. اون زمانی عرب میگه مجمله که مخلوط چند چیز باشن. به این هوا هم میشود معنای اصطلاحی رو با معنای لغوی یکسان کرد. مجمع الاحتمالات و اختلاط الاحتمالات، اونجایی که چند تا معنا با هم مختلط بشن میگیم مالم تتزه دلالتو. اینم ارتباط بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی. بیان مرحوم شیخ انصاری رو بیان کاملی میدانیم و ازش دفاع میکنیم. بیان خوبه تو مبین که دیگه ظاهرتره. دقت کردید اینها مبین رو تعریف میکردن، این قدما لم رو میانداختن مثل صاحب قوانی، لم رو میانداختن میگفتن ما تتزه و دلالتو، این شد مبین. خب دیگه این با زبانه که به معنای زهره در لغت بود، این دیگه هماهنگی تمام دارن. چیزی که دلالتش واضح هست یعنی به مرحله ظهور رسیده است. ظهور حالا با معانی مختلفی که دارد قابلیت اخذ داره، بهش اخذ میکنه. این از معنای لغتیه. اون وقت این درب قدما بر این بود دیگه، حال و حوصله درس خوندن داشتن. وقتی یه تعریفی رو ارائه میدادن وارد میشدن که آیا این تعریف اطرادن و انعکاسن تعریف درستی است یا نه، آیا جامع و مانع هست یا خیر. اتفاقا به جان همین خدمت شما عرض شود که تعریفم افتادن مالم تتزه دلالتو. مرحوم مظفر مثل همون کاری که اول بحث منطوق و مفهوم ملاحظه فرمودید، ایشون فرمود این اشکالاتی که نقض و ابرام هایی که شده به تعریف حاجبی، ما دل علی لفظ فی محل نطق، فی غیر محل نطق، فرمود ما خودمون رو معطل اینا نمی کنم. گرچه من بعضیشو تقدیم مصدر کردم کلاس، ولی که ایشون میفهمد نه، اینا تعاریف لفظیه هستن، نه تعاریف ماهویه یه حقیقیه. تا بگید آیا اینجا جنس چیست، آیا فصل چیست، آیا این فصل ها فصل های درستی هستن، کل فصل های درستی هستن یا نه کل فصل های درستی نیستن، ایشون متعرض نمی شود. فقط تعریف خودش رو ارائه می کند، البته تعریفی که بازم عقص شده از دیگرانی، خود ایشون مبدأ این تعریف نیست. اکتفا می کنم چون ایشون وارد نشده، اکتفا میکنم فقط به بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. شیخ انصاری در مطاره فرموده به این مالم تتزه دلالت و اشکالاتی شده. یکی این که گفتن این ما یعنی لفظ و حال آن که مجمل و مبین، که حالا این تعریف رو الان ما داریم فعلا رو مجمل بیان میکنیم، تو مبین هم همینه، گفتیم فقط اونجا لمش افتاده، ما تتزه و دلالت و مالن تتزه دلالت، فلیزا بحث فرقی نمیکنه. ما هایی گفتن لفظ، از کجا گفتن لفظ؟ از این کلمه دلالت گفتن. این دلالت وضعیه لفظیه است. دلالت اون چیزی که انصراف ذهنی دارد که منشأ ظهور میشه، این است که دلالت یعنی وضعیه لفظیه، فلذا این ما مصداقش میشود لفظ. و حالا که مجمل و مبین هم در الفاظ مطرح هم در افعال، پارسال هم دیدی آیت الله مصطفی هم فرمود در افعال هم مطرح است. یه عده جواب دادن دیگه زیاد غور نمی کنم، گفتن نه بابا این ما موصول مشترک اهم از لفظ و فعل. و اون دلالتی هم که شما گفتید، خب چرا میگید دلالت یعنی دلالت وضعی لفظیه؟ خب ما اون دلالت و وضعی لفظیه نمیگیریم، ما هر گونه دال میگیریم که ما رو انتقال میده به مدلول و به این عمل میگیم دلالت. چه فعلی باشد که مدلولی داشته باشد به عنوان دال و چه لفظی باشد که مدلولی داشته باشد به عنوان دال. از این اشکال جواب
اشکال دیگه‌ای که مطرح شده گفتن این دلالت،
اینا در متاره موجوده. این دلالت فإن المعهود معهود در باب الفاظ این است که منظور از این دلالت لفظیه وضعیه باشد. عبارت مرحوم شیخه. خب بعد گفتن اگر منظور از دلالت که معهود در باب الفاظ، ما الان داریم مباحثی که مربوط است به مباحث الفاظه میخونیم، بحث مثلا مباحث الفاظه، میگن تو مباحث الفاظ معهود از دلالت، دلالت وضعیه لفظیه است.
در مباحث الفاظ
مراد دلالت وضعیه لفظیه. خب در مورد جملاتی که یک نفر مهمل میگه از پشت دیوار، مثلا شخصی از پشت دیوار جملات یا مفردات مهمل میگه،
آیا این شما رو به این نمیرساند که پشت این دیوار شخصی؟ شما این مدلول گیری رو نمی کنید، گرچه نمی فهمید چه می گوید، ولی این مقدار دلالت رو برای شما دارد که شخصی پشت دیوار است. یکی یواش صحبت، یکی پشت دیوار. گفتن خب این دوچار مشکل میکنه این تعریف رو.
از یه طرف دلالت مربوط به مباحث الفاظ و دلالت وضعیه لفظی یعنی وضع شده، یعنی دیگر مهمل نیست.
از یه طرف میبینیم مهملات هم دارای مدلولن. مثل همین مثال گفتن این تعریف دوچار اشکاله، دوچار اشکال. شیخ انصاری میفرماد این اشکال هم وارد نیست، به خاطر اینکه شما از اون الفاظ مهمل وقتی منتقل میشید کسی پشت دیواره، این دلالت، دلالت عقلیه است، این دلالت وضعیه لفظیه نیست تا بخواید به این تعریف اشکال کنی. اشکالی که خود مرحوم شیخ به این تعریف داره اینه، اشکال خود مرحوم شیخ. معذالک بعد از این اشکالات یرد و علیه ان عدم وضوح دلاله مما لا یوقن. من اصلا نمیتونم بفهمم
لم تقتضی دلالت اصلا یعنی چی.
خود این عبارت مجمله، عدم و وضوح دلاله، میفرماد این خودش از مجملاته، دلالتش وضوح ندارد مجملاته. چرا؟ کی میتونه بگه چرا؟
شما قاعدتا باید بتونید،
مخصوصا با مبنای مرحوم مظفر. مرحوم مظفر دلالت رو تعریف کرد، هم تابع اراده دانه، همین که فرمود من دلالت رو در حقیقت فقط تصدیقیه میدانم. اگر دلالت منحصر است در تصدیقیه بلکه طبق این مبنا و دلالت تابعتون لل اراده طبق این مبنا، اون وقت کی میشود گفت عدم وضوح دلالت؟ عدم وضوح دلالت عبارتی است خودش مجمل. ان عدم وضوح دلاله مما لا یوقن فان الدلاله تابعه للعلم بالوضع فمتى علم الوضع يتحقق الدلاله. دیگه کی میشود گفتش که مجمل اون چیزی است که دلالتش واضح نیست؟ اگر دلالت، دلالت تصدیقی است، اگر تابع اراده است، ما علم پیدا کنیم به دلالت، در حقیقت برای ما واضح شده. عدم وضوح دلالت مما لا یعقل است فانه علت تامه لها، علم به وضع علت تامه برای دلالت است و یمتن و تخلفها عن. چطور می شود که معلول باشد؟ چطور می شود علت باشد معلول نباشد، علم به وضع باشد ولی معلولش نباشد، دلالت نباشد؟ البته ایشون خودش بعدن یه نعمی دارد که رفقا دیگه اون نعم رو خودشون 296 ملاحظه بفرمان، من
معطل نشم. بحث بعدی که ایشون میفرمان تعریف خودشون، میفرمان اگر
خدمت شما هر شود دال ما لب باشد، اگر دال ما فعل باشد. خود این نشون میدهد، خود این تقسیم بندی نشون میدهد که مجمل هم در الفاظ معنا دارد هم در افعال معنا دارد. این یکی از تقسیمات مجمله، مجمل به اعتبار لفظ، مجمل به اعتبار فعل.
اگر ما دال رو لفظ بدانیم،
اونجایی که مراد متکلم و مقصود متکلم فهمیده نشود از الفاظش، به میگیم لفظی که مجمل است. دقت کنید که مرحوم مظفر به تبع شیخ انصاری مجمل و مبین رو از صفات مراد و مقصود میداند، به خلاف آخوند مرحوم صاحب کفایه تعریفی در کفایه ارائه داده، مجمل و مبین رو برده رو کلام در کلی کلام. ولی شیخ انصاری تو مطالعه تو همین حادثی در دوی منظر کردم، ببینید میگه مجمل و مبین مربوط به مراد و مقصود است. اگر مراد واضح نباشد مجمل است، اگر مراد واضح باشد این میشود چه آقا؟ مبین.
مراد متکلم
دال فعل باشد، اونجایی که اینجا متکلم بود اونجا فاعل است. مراد فاعل انجام دهنده، مقصود فاعل فهمیده نشود از فعلش، به این میگیم مجمل.
ببینید این مقدار معنی المجمله و المبین. عرفو، چون خودم هم قبول ندارم، عرفو المجمله اصطلاحاً به انهو مالم تتزه دلالتو. ببینید قوانین رو، قوانین جلد 2 صفحه 196. و یقابله المبین و قد ناقشو، و یقابله یعنی تعریف کردن، انهو تتزه دلالتو، تتزه دلالتو کمان که تو قوانین جلد 2 212 میتونید ببینید. و قد ناقشو هازت تعریفه به وجوهن که لا تائل فی ذکرها، لا فائدت در ذکر اون وجوه مناقشه که من بعضیش تقدیم محضر کردم. و المقصود من المجمله علا کل حالن، با تمام اشکالاتی که به اون تعریف وارد است، ما جوه لفیه مراد المتکلم. پس نقطه تمرکز بحثیشون به تبع شیخ انصاری مراد متکلم است. ما جوه لفیه مراد المتکلم و مقصوده اذا کان اون ما لفظن، اگر اون ما لفظ باشد. و ما جوه لفیه مراد الفائل و مقصود الفائل اذا کان فعلا، تو جایی که میگید نمیفهمم این متکلم چه قصد کرده، چه اراده کرده، اونجا مجمل. اونجایی که میگید نمیتونم بفهمم این انجام دهنده چه قصد کرده، چه اراده کرده، اونجا مجمل است. و مرجع ذلک الی ان المجمله هو اللفظ او الفعل. ببینید وقتی ایشون میرسه مرجع ذلک الی ان المجمله هو اللفظ او الفعل الذی لا ظاهر له، این بعید نمی نماید که مرحوم مظفرم این اشکال تو ذهنش بوده باشه، اشکالی که ما لم تتزه دلالتو، ما فقط لفظ رو می گیره. قد کردی؟ با همون بیانی که عرض کردیم مرجع و ذلک الی، مرجع این تعریف من، این مقصودی که من بیان کردم، مرجعش به این است که مجمل هم لفظ هم فعل. پس اولا در فعل هم مطرح هست، دوما لفظ و فعلی که لا ظاهره لا. شما اشکال به خدمت شما عرض شود این نکنید که اینجا کلمه ظهور در تعریف مجمل به کار رفت، که خود مجمل در مقابل مبین است، مبین بانه به معنی ظهر است. اینا دیگه هر کسی هر تعریف بکنه بدونید یه جور از این اشکالات میشود بهش چی آقا کرد. اینا رو باید اغماز بفرمایید تو مباحث اعتباری، اینا رو قبلا هم تقدیم نظر کردیم در همون مباحث. کن مرجع ذلک الی ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذی لا ظاهر له، چون اگر ظهور پیدا کند مقصود و مرادش فهمیده می شود، میشه مبین. نکته دیگه این است که این محشی بزرگوار نوشته کما فی کفایت الاصول، غلطه، کجا کفایت الوصول مرحوم صاحب کفایه اینجوری فرموده؟ صاحب کفایه جلد 2225 ان المراد من المبین الکلام الذی له ظاهرون. اصلا تمام بحث مرحوم صاحب کفایه رو کلام، اصلا رو فعل مرحوم صاحب کفایه بحث نکرده، فلذا این کما فقط تو اون قسمت لا ظاهر لهش تشبیه، نه تو اون قسمت فعلش. فعلش اصلا صاحب کفایه مطرح نکرده. صاحب کفایه هم از کسایی است که مربوط به کلام میدانند. حالا آخر بحث انشالله عرض میکنن که چی بوده تو ذهن یه عده‌ای که اینا مجمل و مبین و فقط در لفظ مطرح میکردن. آیا فقط به خاطر این بوده که این مباحث الالفاظه؟ چون مباحث الالفاظه مثلا برای لفظ بحث کنیم؟ نه، اصلا اشکال مبنایی داشتن. دقت کردید؟ اصلا قائل بودن فعل درش اجمال و تبیین بی‌معناست، که انشالله تعالی عبارات رو بخونم ترجمه مصدر کنم. و علیه، بنابر تعریف خودم، علا این مقصودی که عرض کردم، تعرف الاشیا به ازداده ها، یکون المبین و ماکان لهو ظاهرون، ظهور دارد که یدل علا اون ظاهر، یدل علا مقصود قائلهی ازا کان لفظا، او فائلهی ازا کان فعلا، علا وجه ذن اول یقین. خوب گوش کن.
تو این عبارت میگم وقت کمه، گیر ندم به عبارت. آقا اینا چیزای خوبی نیست، دقت کردی؟ نمیشه. ایشون فرمود مبین اونیست که ظاهر است در مقصود و مراد، یا متکلم یا فاعل. این ظهورش یا به نحو ظنیت یا به نحو یقینیت قطعیت. بنابر مبنای مشهور که پارسال تقدیم محضر شد، امسال هم انشاءالله در ظهورات خواهید خوند، عرض کردیم که مشهور آقایون آیت الله رضا سبحانی نه، ایشون مبنای مشهور رو نداشت اینجا. مشهور آقایون قائل شدن که ظاهر اون خدمت شما عرض شود که معنایی رو میگن که به نحو ظنیه، اونم ظنیه راجحه بر آن دلالت داشته باشید، یعنی احتمال مخالف داشته باشد، ولی اون احتمال مخالف رو عقلا اعتنا نکنن. مثلا دلیل حجیت ظواهر بهترین دلیل سیره عقلا بود که سوال امتحانتان بود دیگه، سیره عقلا بود. عقلا اعتنا نمی کنن به احتمال مخالف، در مقابلش نت بود. نت اون معنایی بود که به نحو یقین قطع بر آن دلالت داشته باشیم، یعنی احتمال مخالف صفر. ایشون فرمود مبین اونیست که براش ظاهر است، ظهوری دارد، یا در مقصود و مراد متکلم یا در مقصود و مراد فاعل. این ظاهری که این اول به کار برد، این ظاهر مشترک لفظی است با این ظاهر، مشترک لفظی است. این ظاهری که اینجا به کار برد ایشون فرمود برای مبین ظاهر است، این ظاهر ظاهری است که اعم از ظهور است و نرد. این دو تا رو با هم خط نکنید، ببینید عبارتو. و علیه یکون المبین و ماکان لهو ظاهرون، ظاهر. این ظاهر به معنای ظاهر در مقابل نرد نیست، این مشترک لفظیه. این ظاهر ظاهر لغویست، دقیق کردید؟ ظاهر لغویست. صدق بیان رو تتمه عبارت مشخص میکنه. خود ایشون میفرماید یدل علی مقصود قائله او فاعله علی وجه الظن اول یقین، علی وجه الظن
همونیست که بهش میگیم ظاهر در مقابل نص. فلذا خودشون میفرمند فالمبینش یشملو از ظاهر و نص معا. ظاهر اونجاییست که به بچه زن باشه، نص اونجاییست که به بچه یقین باشه، به بچه یقین باشه. چون میخوام خدمت شما رو شود که راجبه این امتحان یه دوستا نکته عرض کنم، این مقدار بس باشد، بقیهش انشالله تعالی فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد.